ترک هفت، صفحه 97. می بارد. دلم تا کی می تواند این همه شکنجه را بی صدا در خود جای دهد و نترکد. یاسمینه بر زیراندازی از پوست نرم خرگوش سپید دراز کشیده بود. لاک پشت هم نزدیکش روی پوست خرگوش قوز کرده بود. تنها لاک پشت است که پوستش کنده نمی شود و روی پوست کنده شده ی خرگوش می نشیند. خرگوش تندتر از لاک پشت می دود، اما دویدن چه سودی دارد وقتی هر گام ضعفی به بار می آورد. شاید برای همین بود که می خواست نقش لاک پشت را برای نمر بازی کند. یاسمینه دمشقی که عطر و شادی و ترانه می پراکند، دیگر مطمئن نبود که جهان عشقش را با عشق پاسخ دهد. در این شهر بدبستان‌های بسیار دیگری هم هست که هر کس را نسنجیده مایه بگذارد نابود می‌کند. هر کس مثل خرگوش به سوی هدفش بدود کشته می‌شود و پوستش را می‌کنند. همه چیزهای این شهر به او می‌آموزد که لاک پشت باشد. لاک پشت خاموش است و می‌داند کی باید سرش را و فکرش را پنهان کند. او هم مثل لاک پشت شده، لاک پشتی که لاکش پر است از شکنجه و شکنجه و شکنجه. می بارد. زیر سیخهای باران خود را برهنه می بیند. عاشق است و ضعیف و در برابر همه چیز تنها. واداده است، درست مانند جنی که او را تا دم مرگ همراهی می کند. نمر سرگرم تعیین تاریخ عروسی است. صراحتاً چیزی به یاسمینه نگفته بود. خبر را توی روزنامه خواند. همان شب در چشمهای نمر خواند که چشم به راه پرسش‌ها و اشک ریختن‌های اوست. با این همه بران شد که لاک پشت بماند چون دوستش داشت. گویا آدم‌های از قماش نمر بدشان می‌آید رک و راست حرف بزنند. در فضاهای مخملی آنها همه چیز مثل بازی پوکر است. هر کس برگه‌هایش را زودتر رو کند می‌بازد. اینجا احساسات نیست، به بازی طناب‌کشی می‌ماند. عشق در اینجا رابطه ایست میان دو نفر که دست هم را گاز می‌گیرند. بازنده آن است که زودتر داد بزند. او هرگز زودتر از نمر داد نمی‌زند. هیچگاه نمی‌بازد. نمی‌تواند او را از دست بدهد. تا آنجا که می‌تواند خاموش می‌ماند و می‌جنگد و او را هرچه بیشتر پیش خود نگه می‌دارد. می‌بارد. موسیقی کارل اورف او را از هم می‌درد. بازی لاک پشت به کار نمی‌آید. او آفریده شده تا دل ببازد و به سادگی ببخشد. نه اینکه عشق را مثل شطرنج بازی کند. می‌بارد. موسیقی کارل اورف رودی است از جنون. اتاق در دریایی از رنگ‌ها و نفس‌های تب‌زده رازناک فرو می‌رود. لاک پشت از پوست خرگوش برمی‌خیزد. لاکش را در می‌آورد، لخت می‌ایستد، از شادی که شقوسی به تنش می‌دهد. لاک پشت شفاف می‌شود و می‌رقصد. ترانه خان در فضای اتاق دست به پرواز می زند. به پنجره ها می خورد. در پس آنها روزنه ای را می جوید. صفحه 100. می بارد. او سوار بر ماشین خود پیش یاسمینه می رود. نکند به او دل باختم. مگر می شود من نمر پسر فارسکینی دل ببازم، آن هم به یک دختر آسوپاس که چیزی از آداب اجتماعی سرش نمی شود. در لباس خریدن بی سلیقه است و پیش از ازدواج هم با من بوده. عشق. دم زدن از عشق لغلغه ی زبانش است. شاید هم این تنها چیزی است که سرش می شود. به باور من پیوندی هست که به بستر مربوط می شود و ایرادی ندارد پیش از آن واژه عشق را به کار بریم. اما یک پیوند زناشویی هم هست که پیش از هر چیز باید با جایگاه سیاسی و مالی پدرم و خودم سازگار باشد. همه زنهای پلشتی که با آنها بودم از عشق می گفتند، ولی این یکی بیشتر از آنها پیله کرده. نکند خودش دروغش را باور کرده. نکند خیال می کند از ته دل دوستم دارد و به راستی چیزی به نام عشق وجود دارد. ولی اگر ته دلم نمیخواهمش، اگر به تاری فراموش شده در دلم تلنگر نمیزند، پس چرا به سرنوشتش میاندیشم؟ چرا از خانه بیرونش نمی کنم؟ نکند دوستش دارم. وقتی با او هستم بوی خوشی را می شنوم که قبلا در میان دختران هم طبقه هم سراغ نداشتم. نکند می ترسم به عشقش وفادار باشد، خودکشی کند و رسوایی به بار بیاورد. چرا این همه چرند سر هم می کنم؟ تا حالا پیش نیامده وقتم را با فکر کردن به زنها تلف کنم. فقط تا وقتی با آنها هستم بهشان فکر می کنم. حضور فیزیکیشان من را به آنها می چسباند. همین و بس. کنارشان که نباشم دیگر برایم وجود ندارند. تازه من گرفتاری های دیگری دارم. درد سرهایی که مصطفی ماهیگیر برایم درست می کند بس است. از وقتی این پسر به جرگه ماهیگیرها پیوسته گرفتاری ها پشت سر هم بر من می بارند. دیگر به آسانی نمی شود وادارشان کرد حرف گوش کنند. کم کم حرفای خطرناکی می زنند. کرامت، حقوق، عدالت، بی همه چیزها. عشق؟ حتی اگر چیزی به نام عشق هم وجود داشته باشد در زندگی من جایی برای آن نیست. اگر با یاسمینه نرم باشم و احساساتش را درک کنم، ناچارم احساسات مصطفی و همه دوروبری هایم را هم درک کنم. اینطوری نام و مقام و پولم را از دست می دهم. نه، من او را تنها در بستر می خواهم. همین. می بارد، می بارد. جلوی چراغ قرمز می ایستد. بچه گدایی به او نزدیک می شود. زیر باران کمک می خواهد. سگرمه های نمر در هم می رود. با اینکه چراغ قرمز است گاز می دهد و می گذرد. بله، به درد بستر می خورد. از بس تشنه من است خواستنی شده. از کالج های استکهلم مدرک نگرفته، اما درکش از مرد فوق‌العاده است. انگار سالها کارش همین بوده. خوب می داند چطور دل ببرد. درست مانند کنیزکی که سالهای سال در کاخ سلاطین اموی ورزیده شده. شاید این توی خونش باشد. شاید زنان دمشقی همانطور که می گویند این هنر را نسل به نسل از مادرهایشان به ارث بردند. هنر دل دادن و دل بردن. فکر نکنم پاک بگذارمش کنار. برای مدت کوتاهی می سپارمش به نیشان. روزهای اول ازدواجم از او فاصله می گیرم تا رسوا نشوم. ولی بعد دوباره پیش او بر می گردم. نیشان لعنتی. یعنی می شود با او زد و بند کرد؟ یاسمینه حالا در اوج ناامیدی است. امیدوارم پول هوش از سرش ببرد. آخر یاسمینه با همه ادعاهایش درباره عشق، عاشق پول هم هست. زیر فشار فقر تن به هر کاری خواهد داد. چرا سرزنشش کنم؟ من هم عاشق پولم، وگرنه حاضر نمی شدم نائله آن ماده سنجاب کودن را بگیرم. نمر در طلب گرما بود، اما وقتی به آپارتمانش رسید، هاج و واج ماند. همه ی پنجره ها را باز دید. دید گرچه باد تندی می وزد، یاسمینه با شولایی سفید و نازک جلوی یکی از پنجره ها ایستاده. درست مثل پروانه‌ای که آماده پریدن است. برافروخته شد. چه خبر شده؟ دختر با صدای افسون شده گفت لاک پشت پر زد. سرش فریاد کشید دیوانه، لاک پشت را چرا از پنجره پرت کردی پایین؟ من پرتش نکردم، گفتم که خودش پر زد. بالهایش را کشف کرد و پرید. با خشم بیشتری گفت زود لباسهایت را بپوش. امشب می رویم شب نشینی با شکوه خانه نیشان. شاید از تو یک ستاره سینما بسازد. کی می داند؟ عشرتکده مخفی و پرخدم و حشم نیشان صدفی بود از جنون، باده، موسیقی و جیغ و داد. همه چیز حتی چراغ ها می لرزیدند و می رخصیدند. یکی از مردها انگشت در رنگ می‌زد و روی تن دختری نقاشی می‌کشید. هرگاه نقشی مناسب را بر جایی مناسب می‌کشید، فریادهای تشویق به هوا برمی‌خاست. گلدانی مرمرین لبریز از شامپاین آنجا بود که به جام بزرگی می‌مانست که دختری بی جامه در آن شنا می‌کند. زنی زنگی و زنی پلاتینی رنگ برهنه با هم می‌رقصیدند. آنجا مردانی میچرخیدند که عکسشان زینت بخش مجله ها بود. وسط آن همه سر و صدا، گرم گفتگو بودند و برای زنان بی جامه پخش و پلا روی زمین تره هم خورد نمی کردند. زنانی که به گنداب های کف خیابان می مانستند. نمر با خود گفت بیزینس برای بیزینس، نخست کار. در مسابقه گرگ ها جایی برای عشق و دلسوزی نیست. هر کس ضعیف بماند باقی گله او را می خورند و به دویدنشان ادامه می دهند. وقتی یاسمینه را به نیشان معرفی می کرد خود را قوی و سنگ دل پنداشت. اندوهی گنگ و کمابیش نامحسوس کنج دلش نشسته بود. آن را سوزش معده انگاشت و تصمیم گرفت امشب در نوشیدن زیاده روی نکند. نیشان دستش را دراز کرد، آراسته به یک انگشتر بزرگ الماس، انگشتری که نشان می‌داد تاجری بسیار بزرگ است. دست شل و وارفتش به دست یاسمینه خورد. دختر حس کرد دستش به قورباغه چسبناک مرده‌ای می‌خورد. یاسمینه رمید. نخستین بار بود که چنین جایی را می‌دید. نخستین بار بود که نمر به جای آنکه او را برای خود نگه دارد با خود به شهر برهنگی می‌بردش و این یعنی پایان. یاسمینه تصمیم گرفت با خود خلوت کند. وانمود کرد می‌خواهد آرایشش را نو کند. از دو مرد پوزش خواست و دوان دوان خود را به آینه توالت رساند. به محض رفتنش دو مرد یک صدا زدند زیر خنده. نیشان ادای حرف زدن نمر را درآورد. سپاسگزارم از دعوت غافلگیر کننده تان. این همه لفظ قلم حرف زدن برای گفتن یک دروغ. نزدیک بود بهت بگویم همه این شب نشینی برای این است که تو کالایت را به دست من بدهی. ببخشید مادمازل، مادمازل؟ سه ماه هست مثل آهوی تیزپا توی بستر می دود و آرام نمی شود. خوش آمدید مادمازل. زدن زیر خنده. نمر قیافه گرفت و پرسید به نظرت چطور است؟ نیشان تحقیر کنان گفت کمی چاق است. نمی داند چه لباسی بپوشد یا چطور راه برود. زن زیبای دست دهمی است که پولی به ارث برده اما معنی شیک پوشی را نمی داند. این دکولته گشاد از بی سلیقگیش پرده بر می دارد. ولی خواستنی و تو دل بروست. خودت می دانی دلبریش برایم ارزشی ندارد. زنها چنگی به دلم نمی زنند. صرفاً برای حفظ ظاهر با من و فرح بیاید بین مردم. ما از او می خواهیم خوب لباس بپوشد. همین. اما اینطور که به نظر می رسد فقط در دلبری استاد است. اما ما این خدمت را از او نمی خواهیم. نمر با قساوت کسی که یاد گرفته به ماهیگیرها تو سری بزند پرسید می گیریش یا دنبال دوست دیگری بگردم که این خدمت را به من بکند. نیشان با همان درشتی پاسخش را داد. کراوات‌های ابریشمی خوشبویشان دیگر مرتب نبود. مثل دو مرد که در معدنی دست به یقه شده اند چشمهایشان برق می زد. می گیرمش به این شرط که فاضل بیک سلمونی پدرزن آیندت را راضی کنی مناقصه را به سود من تمام کند. خدمت کنی خدمت می بینی. یاسمینه تو به دل من نمی نشیند. تنها چند سباهی او را برای کارم معشوقه خود می کنم. گرفتم. بعد از عروسی اول از همه این معامله را برایت جوش می دهم. و دوباره دخترک را می گیری. اینطور که پیداست هنوز دلت پیش اوست. یاسمینه که لبانش را سرخ سرخ کرده بود برگشت. دو مرد سر حرف را هم آوردند. نیشان یاسمینه را ورانداز کرد. چندشش شد. چه زشتند این زنها. روی بالش ها لکه های سرمه و ماتیک به جا می گذارند. ملافه ها را هم آلوده می کنند. مرد اما خوشگل و تمیز است و پشت سرش کثافت به جا نمی گذارد. او زیباترین حیوان طبیعت است. برای کارم ناچارم با این ماده گاو دل بدهم و قلوه بگیرم. طوری نیست. بیزینس برای بیزینس. من امپراتوری خودم را می سازم. حالا با هر وسیله‌ای که شده. یاسمینه که آمد بوی تند عطرش پیچید. نیشان به هم ریخت. عطر چنان تند بود که بر بوهای دیگر و حتی بر صدای موسیقی سایه می انداخت و باز بینی را پر می کرد. دلسوزانه به او گفت: به به چه عطری. یاسمینه بیدرنگ شیشه عطرش را درآورد و قدری از آن روی دست نیشان ریخت. نیشان مثل مارگزیده ها رمید. این ماده گاو کوچک خبر نداشت که او چقدر تن خود را دوست دارد و چه اندازه مراقب آن است. عطر پوست را می سوزاند. برای همین نیشان آن را با اسپری و آن هم فقط روی پیراهن می زد. این دختر هیچ حساس نبود. انگار همه ی حواسش از کار افتاده. شاید حسهای او فقط در بستر به کار می افتند. مهم نیست. فرح با آن اندام درشت دهاتیش از پس همه ی خواسته های او بر می آید. نمر از او پرسید: چه خبر از ستاره تان؟ همان که شرکت روابط عمومیت نامش را سر زبانها انداخته. نیشان به هیجان آمد. فوق‌العاده است. صفحه اولش همه رکوردهای قبلی فروش را شکست. اجرایش در بیسین عالیه آنقدر درآمد داشت که باورت نمی شود. او یک خمیر رام است در دستهای من. نقطه ضعفش این است که خوره فلسفه خواندن است. اما همین روزها از شر بیماری اندیشیدن و حساسیت رها می شود. صفحه 107. چراغ جادو راه خود را به سختی بر پهنه دریا باز می کند و پشنگ های خیزاب ها چهره مردان را می شوید. مصطفی نمی داند این دلواپسی غریب که امشب بر سینه‌اش چندک زده چیست. دیگر دلش برای ماهی های اقیانوس نمی سوزد. پیوندش با جانداران طبیعت نشکسته بلکه سست شده است. به جای آن به زحمت کشانی همچون پدرش پیوسته که از تیره ماهی های زمینی هستند. آنها که در سرداب های دشوار زندگی در بیروت سرگشتند. درست مثل ماهی های شیفته آزادی و خورشید و آب پاک که ناچارند در پساب ها شنا کنند. او گرم ستیز با خانواده سکینی و سلمونی و امثال آنها شده است که لقمه را از دهان دیگران می دزدند. گوشهایش که پیشتر احساساتی بودند دیگر پیام ناله آن ماهی در تور افتاده را نمی شنوند. این گوشها بدل شدند به بادبان ناله خود و مردم پیرامونش و مردانی که با دریا شب و خطر دست و پنجه نرم می کنند. همانگاه که نمر سکینی و دیگرانی چون او در قایقهای تفریحی خود چرت می زنند. پدرش این ماهی بزرگ دریای خستگی از صبح چهرش تبدار است، خونی که با سرفه توف می کند دیگر گلگون نیست بلکه رنگش به قرمز سیر می زند. چنان شیفته ی حرف زدن از چراغ جادوست که کم کم دارد دیوانهی تمام عیار می شود. باور کرده که قرار است پیش از مرگ با غول چراغ دیدار کند. امشب بیهوده کوشید او را از آمدن به دریا باز دارد. نه تنها پاهایش را در یک کفش کرد که بیاید بلکه با خود یک بسته دینامیت قدغن شده هم آورد. او دیوانه ایست در آستانه مرگ. چه شبیست امشب؟ از وقتی انگشتش بریده شد این اولین بار است که با دینامیت ماهی می گیرد. پدر را ورانداز می کند. هوا کم و بیش تاریک است ولی مصطفی می تواند او را ببیند. عرق از سر و رویش می ریزد. به قماربازی میماند که یک باره همه دار و ندارش را بر میز بازی میگذارد. او با سرنوشت و باد قمار میکند و با دریا رولت بازی میکند. آری، امشب چهره پدرش به قماربازان میماند. شاید از تب باشد، شاید هم از چیزی دیگر. ابو مصطفی لام تا کام حرف نمیزند. امشب شب بخت اوست. در سراسر سالهای زندگیش کم و بیش باور داشته که دیدار با غول چراغ آنقدرها هم دور نیست. چاره ای ندارد جز اینکه یک روز چراغ جادو را از آب بیرون بکشد تا غول همه خواسته هایش را برآورده کند و او را به آرامش درونی و شادی برساند. حالا بیش از هر وقت دیگر غول چراغ را به خود نزدیک می بیند. هرچه سوراخ‌های ریش در ماه گذشته گشادتر شده، غول را به خود نزدیک‌تر دیده است. انگار غول شانه به شانه‌اش ایستاده. 30 سال آزگار است که روی خیزاب‌ها می‌دود و غول را می‌جوید. 30 سال آزگار است که تورش را می اندازد و دستش را توی آن می گرداند تا شاید چراغ را پیدا کند. او سخت تب دارد، اما می داند که چراغ هم سخت به او نزدیک است. وقت آن رسیده که چراغ را ببیند. بیگمان آن را می بیند. یک عمر را در هوای آن گذرانده است. تورش را انداخت. فتیله دینامیت را روشن کرد. می خواست یک باره همه بسته را منفجر کند. پیش از آن که فریاد پسرش و مردهای دیگر را بشنود، بسته را در آب پرت کرد. حالا تمام تنش بدل به بسته دینامیت شده بود برای شکار چراغ. صدای انفجار همزمان با نعره مصطفی بلند شد. آبها توفیدند و یک باره همه چیز آرام گرفت. رنگ موج به سیاهی گرایید. تن بیجان پاره پاره‌ای پیچیده در تور شکافته روی آب آمد. مردها تور را بالا کشیدند. پیکر بیجان ابو مصطفی همچون ماهی کمیاب خونالودی آشکار شد. پیکرش رفته بود لای جامه‌های کمبه‌ها و تهمانده چیزهای نامعلوم شکسته. مصطفی پنداش خرده‌های چراغ کهنه ای را میان تهمانده‌ها می‌بیند. نکند استخوان‌های به خون شسته پدرش است. خیال کرد ستونی از دود و خاکستر می‌بیند که از بازمانده پیکر پدرش به هوا می‌رود و در خلأ سرد و تاریک ناپدید می‌شود، درست مثل دود قولی پیش از فروپاشیدن. ادراکی کم و بیش قاطع در سرش درخشید. شیون کنان به تن پاره پاره پدر گفت: تو هرگز نفهمیدی چگونه از بطریت بیرون بیایی. چیزی که دنبالش بودی کنج دریا نبود، در کنج دل خودت بود. و زار زار گریست. صفحه 110. وکیل تعان گفت: اوضاعت اصلا خوب نیست. بی هیچ بهانه‌ای مردی را کشته‌ای که نمی شناختیش. برای دفاع از جانم کشتمش، اما او که مسلح نبود. کشتمش چون از آنها بود، میخواست سر از مخفیگاه هم درآورد و دخلم را بیاورد. ولی او یک جهانگرد خارجی بود، شاید راهش را گم کرده بود و میخواست نشانی جایی را از تو بپرسد. امکان ندارد. موقع جان دادن در بیمارستان گفته میخواسته راه را از تو بپرسد که تو پاسخش را با گلوله داده ای. وای، وای، وای. تعان سرش را میان دستهایش گرفت. سرانجام آنها توانسته بودند به نحوی او را بکشند. میخواستند او را به انتقام خون مردی بکشند که هرگز چشمش به او نیفتاده بود. او را واداشتند با دستهای خود مردی را بکشد که تا آن لحظه چشمش به او نیفتاده بود. حالا هم دارش میزدند. مردی او را خواهد کشت که هرگز چشمش به او نخواهد افتاد. صفحه 111. فرح همان لحظه که از خواب بیدار شد، ته دلش صدایی شنید که سر او فریاد می زد: بگریز، بگریز، همه چیز را رها کن و به روستایت برگرد، بگریز. قرص خواب خورد، اما باز نتوانست خوب بخوابد. از وقتی دیگر نتوانست نماز بخواند و در برابر زنان هم ناتوان شد، دیگر خواب به چشمش نیامد. رفته رفته صداهای بسیاری را از ته دلش می شنید، صداهایی که هم صدای او بودند و هم نبودند. کم کم دید دارد بلند بلند پاسخشان را می دهد. نیشان به او هشدار داد، عادت با خود حرف زدن را از سرش بیرون کند. او دیگر نمی خوابید، ولی بیدار هم نبود. در کابوسی همیشگی به سر می برد که نه حقیقت بود، نه وهم و نه زندگی. آنچه او داشت فقط شبیه زندگی بود، نه خود آن. یادش آمد آن روز باید پیش آرایشگر برود تا برای یک برنامه تلویزیونی که تازه قراردادش را بسته بود، کلاهگیسی بخرد. بعد پیش خیاط برود و پس از آن به رستوران مجلل لوکولوس تا با نیشان نهار بخورد. آخرش هم قرص‌های آرام بخش بخورد و بخوابد تا برای جشن سال نو آماده باشد. وقتی یاد برنامه آن روز افتاد، حسابی دلش گرفت. با خود گفت: نمی‌خواهم امروز هم این طور زنده باشم. به جای فنجان شیری که پیش خدمت برایش آورده بود، یک فنجان ویسکی ریخت. و آن را با دو قرص خواب سر کشید. به رخت خواب برگشت و تصمیم گرفت تا فردا صبح بخوابد. صفحه 113. فرح بی حال و خموده در رستوران با شکوه لوکولوس نشسته بود. به رغم دوش آب سرد، کشیده هایی که نیشان خرجش کرده بود و قرص بیدار کننده ای که خورده بود، هنوز هم سرگیجه داشت. نیشان او را مثل طول سگی از رخت خواب بیرون کشیده و شیر فهمش کرده بود که برایش مایه گذاشته و هرگز نمی گذارد از مسابقه عقب بماند. توی گوشش خوانده بود، او را بوسیده بود، بعد دوباره توی گوشش زده و باز هم او را بوسیده بود. سرانجام فرمان داده بود لباسهایش را بپوشد. باید با هم به رستوران می رفتند تا تهیه کننده اولین فیلمش او را ببیند. حالا داشت خوراک گران قیمتی می خورد. از همان خوراکهایی که هر وقت عکسشان را در مجلات می دید، آرزو می کرد بتواند روزی از آنها بخورد. اما امروز این خوراک در دهانش به بیمزگی یک دسته کاه بود. دختری که سر میز آنها نشسته بود حرفی نمی زد. نیشان او را به فرح معرفی کرد. مادمازل یاسمینه. با چشمهای ابری به دختر نگریست. با خود فکر کرد. قبلا او را جایی دیده است. اما کجا؟ 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 دیگر چیزی یادش نمی ماند. دختر هم او را ورانداز می کرد. می کوشید به یاد آورد کجا او را دیده است. تا وقتی پیش نمر بر نمی گشت، ذهنش یک سر پریشان بود. یعنی حالا کجاست؟ با کیست؟ برای که لبخند می زند؟ جلوه بورش را بر سر چه کسی می پاشد؟ آیا همه چیز به پایان رسیده و او باید با نیشان بماند تا این مرد هم به نوبه خود او را به مردی دیگر بسپارد و مردی دیگر و مردی دیگر؟ فرح به یاسمینه گفت، مادمازل یاسمینه، گمانم قبلا شما را جایی دیدم. یاسمینه به فرح گفت، من هم فکر می کنم شما را جایی دیدم. یاسمینه از پنجره نگاهی به چشمانداز بیروت انداخت و گفت، این شهر از دور چه زیباست. فرح زمزمه کرد، آری، از دور، از دور. بعد دیگر حرفی به هم نزدند. رشته ی گفتگو دست نیشان و تهیه کننده ی فیلم بود. آن دو خاموش و دل گرفته به هر چه که پیش می آمد نگاه می کردند. از هستیشان جادوی پروانه ها می تراوید، جادوی آن لحظه که تن به شعله چراغ می سپارند. به یاد نیاوردند در همان تاکسی که چند ماه پیش به بیروت رساندشان بغل دست هم نشسته بودند. گویی هر دوشان آدم های دیگری شده بودند. صفحه 115. امروز باید انتخاب می کرد، یا به آپارتمان نیشان می رفت یا با نداری می ساخت. هراسان دور آپارتمان زیبای نمر چرخید. هیچ چیز مثل نداری او را نمی ترساند. در چند ماه گذشته به زندگی آسان خو گرفته بود. از آن روز که مزه قایق و ویلا و خاویار زیر دندانش رفته بود، دیگر نمی توانست به زندگی پرزحمت گذشته بازگردد. هوا دلچسب و آفتابی بود. بعد از ظهر از خانه بیرون رفت تا قدم بزند. شاید بتواند خودش را پیدا کند، ولی جز ترس چیزی پیدا نکرده. چشمنداز تهیدستانی که گوشه یک زمین متروک پر از آشغال لابلای کاخهای رمله بیزا کز کرده بودند چه ترسناک بود. تازه وقتی بدانی آنها برای گردش به آنجا آمده اند، ترست بیشتر هم می شود. چشمنداز خیابان ساحلی شلوغ ترسناک بود. چشمنداز مردمی که روی زمین نشسته بودند، تخمه می شکستند، به رادیوهای ترانزیستوری گوش می دادند و کودکانشان روی آشغالهای پیاده رو غلط می زدند. یاسمینه زن بارداری را دید که دنبال دو بچهش گذاشته بود. شوهر زن روی صندلی پاره‌ای نشسته بود. شکمی برآمده داشت. چشم به دریا دوخته بود و قلیان می کشید. اگر با مردی از طبقه خودش ازدواج می کرد، این بهترین سرنوشتی بود که انتظارش را می کشید. نمی توانست تبدیل به زنی شود که با بی‌حوصلگی، سر و صدای بچه ها و خروپف یک شوهر خسته سر کند. بدون لرزه ها، بدون رخت خواب پهن چرمی، بوسه های دزدکی در ماشین های جوانانه و هماغوشی در آب دریا نمی توانست زنده بماند. سوار تاکسی شد، سراسیمه به آپارتمانش برگشت، یا به عبارت بهتر به آپارتمان زیبای نمر. جلوی پیاده روی خانه از سواری پیاده شد، خواست از خیابان بگذرد. ماشین اسپورتی با شتاب و هیاهو از راه رسید. نزدیک بود زیرش بگیرد. به او نخورد، اما خورد به بچه‌ای که مثل او داشت از خیابان رد می‌شد. بچه را به هوا پرت کرد و آن سوتر انداخت. یاسمینه دوید، نه ایستاد تا ببیند چه بر سر بچه آمد. یارای آن را نداشت که پیش بچه برود و ببیند چه بر سرش آمده. پیکر بچه تکان نمی خورد. هیچ صدایی از او به گوش نمی رسید. یاسمینه گریان روی پیاده رو افتاد. چه شهر سنگدلی. مردم و رانندگان این شهر چقدر بی گذشتند. این درست همان چیزی است که برای من پیش آمد. نمر با خودروی خودش زیرم کرد و راهش را پی گرفت. حالا باید خودم تک و تنها فکری برای زندگیم بکنم. اینک باید انتخاب میکرد، به آپارتمان نیشان برود یا آپارتمان برادرش. او باید سرانجام یکی از این دو راه را برمیگزید. عاشقی شکست خورده باشد یا یک زن هرزه موفق. روی زمین کز کرد، چشمایش را برهم گذاشت تا صدای راستین درونش را بشنود.